بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 116.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفت دومی تشبیه مغلوبه، این هم بر غیر طرق اصلیه تشبیه آمده. حالا در اینجا در این کتاب اینجور گفته شده، جواهرهای سابق اینجوری نداشت، ولی خب تشبیه مغلوب مشبه و مشبه هم به جا به جا بشه و قصد مبالغه در و چه شبه در مشبه واقعی که مشبهون به ظاهری شده. در مقام تشبیه در شجاعت به قصد مبالغه اصالتاً این است که زید را مشبه قرار بدند، شیر را مشبهون به، که با این تشبیه متکلم میخواهد زید را در شجاعت به حد شیر برسانه. شیر 90، زید 80. با گفتن زیدون کل اسد فی شجاعه ادعا شده که زیدم 90 است مثل شیر. خب لذا اصل پس در اینجا این است که اقوا که اسد باشد مشبهون به بشه، زید که از افس نسبت به او مشبه. ولی خب متکلم گاهی میخواد بیشتر مبالغه کرده باشه، برمیدارد به جای این که بگد زیدون کل اسد میگد الاسد و کزید، چون در تشبیهی که قرار مبالغه هست اونی که مشبه هم به قرار میگیرد باید اقوا باشد تا مشبه در وجه شبه. درسته تشبیه میگد مشبه به حد مشبه هم به رسیدن ادعا، ولی در واقع مشبه هم به باید اقوا باشد از مشبه. لذا در زیدون کل اسد اگر متکلم به جای اون بگد الاسد و کزید، مشبه واقعی که اسد مشبه هم به واقعی که اسد باشد بیارد مشبه قرار بده، مشبه واقعی که زید باشه بردارد مشبه هم به قرار بده و بگد الاسد و کزید فی الشجاعه، چون این تشبیه مبالغه ایست و ظاهرش هم این است که مشبه هم به در وجه شبه اقواست از مشبه، پس گفتن الاسد و کزید معناش این است که زید از شیرم شجاعتره، از شیرم شجاعتره، چون زید شده مشبه هم به، اسد شده مشبه به قصد مبالغه و در اینجا هم مشبه هم به در واقع اقواس باید باشد از مشبه. لذا الاسد و کزیدن اینگونه وانمود میکند که زید از شیرم در شجاعت قوی تره و بالاتره و در مقام تشبیه بایستی اسد را به زید تشبیه کرد نه زید را به اسد. پس بنابراین در با گفتن زیدون کل اسد که انه در باره زید 10% مبالغه کرده ای، 80 را به 90 رساندی، ولی با گفتن الاسد و که زید فی شجاعه زید را به 100 رساندی در شجاعت، یعنی از شیرم بالاتر بردی. این معنای این است که تشبیه مغلوبه، مغلوبه یعنی مشبه واقعی مشبه هم به شده و عکسش، و غرض از اون هم مبالغه کردن در رابطه با مشبه ظاهر، مشبه هم به ظاهری که همون مشبه واقعی باشد.
تشبیه مغلوب از تشبیه مبالغه ساخته میشه
به قصد مبالغه ساخته میشه، یعنی در جاهای صورت میگیرد که قصد مبالغه هست.
منظور اینه که تشبیهی که ازش تشبیه مقلوب ساخته میشه، اون تشبیه اولی که آره. درست اومده اونم
مبالغه باید باشد. خب و نامیده میشد این تشبیه به تشبیه مقلوب یا تشبیه معکوس، یعنی عکس قلبه. حالا مثال هایی میزند برای این فرض، نهبو که ان نزو ان نار نهاره جبینه، جبین یعنی پیشانی، این میخواد پیشانی زید را در سفیدی تشبیه کند به نور روز و نور خورشید. نور روز از خورشید دیگه در واقع. حالا اصل این است که جبین اون را تشبیه کند به نور خورشید، این برمیدارد عکس میکنه، نور خورشید تشبیه کرده است به پیشانی او. خب کن نزو ان نهار جبینو میگه کن نور روز و خورشید در واقع پیشانی اون زیده، به جای کن جبینه و اون نهار تشبیه مغلوب، که معنای اینم این است که پیشانی او حتی از نور خورشیدم نورانی تره. و نحو کأن نشر الروضه حسن سیرته، روض یعنی باغ، نشر یعنی بوی خوش، باغش گلهای زیاد در او هست، شکوفه های زیادی در او هست، بوی خوش دارند، برداشته بوی خوش باغ را تشبیه کرده است به حسن سیره و روش زید. خب حسن سیره را قاعدتا بایستی تشبیه کنن به نشر روز، نه عکسش. وچه شبه چیه در اینجا؟ خوب بودن، باب پسند بودن، مرغوب بودن. حالا در اینجا اصل این بود که تشبیه بشد حسن سیره زید به نشر روز، در این که در سطح بالاست در خوبی، برداشتن نشر روز را تشبیه کرده است به حسن سیره زید. خب اضافه حسنم به سیره، اضافه صفت به موصوف باشد، اصالتاً پس سیره حسنه او تشبیه شده است به نشر روز، این دور میشه، نه خود حسنش. در باطن سیره حسن زید تشبیه شده به نشر روز، در ظاهر نشر روز تشبیه شده به سیره حسنه زید مغلوب. و نحو که ان الماء فی الصفاء تباعه، میگد آب در زلالی مثل این که طبع اون شخصه، طبع اون زیده. حالا طبع کسی را در زلالی و لطافت و این حرفا تشبیه میکنن به آب، نه اینکه آب را تشبیه کنن به طبع. طبع امر عقلی است، ما امر هستی است. اصل در تشبیه این است که یکی عقلی باشد یکی هستی، عقلی تشبیه به هستی بشه، عکسش میشد از قبیل تشبیه مقلوب. طبع زید که انه میخواد بگد که انه طبع زید خود آب است در زلالی، ولی در گفتن عکس کرده، آب را در زلالی تشبیه کرده است به طبع زید مقلوب. و که قول محمد ابن وهیب بله و که قول محمد ابن وهیب نل حمیری، و بعد از صباح و که ان غرته وجه الخلیفت حین یمتده، شبه غرت الصباح به وجه الخلیفه ایهامن انه اتم منها فی وجه الشبه. این شاعرم قصیده ای گفته در مدح مأمون عباسی و این بیت از جمله اون قصیده است، میگه ظاهر شد صبح، یعنی صبح طلوع کرد، که ان غرته که ان سفیده صبح، غرته صبح یعنی سفیدش، که ان سفیده صبح به وجه خلیفه میماند. میماندم نه هم کنه که میاریم مثل حسبت و زیدن اسدنه، گمان کردم که زید شیر. کنه قررته و چل خلیفه یعنی مثل این که سفیده اون و چه خلیفه است، نه اینکه مثل خلیفه و چه خلیفه است. کنه سفیده اون صبح وجه خلیفه است. خب حالا در اینجا اصل این است که وجه خلیفه را در سفیدی تشبیه کنند به سفیده صبح، نه سفیده صبح را تشبیه بکنند به وجه خلیفه. اینجا عکس کرده، بخواد در سفیدی وجه خلیفه مبالغه کنند، اینقدر بالاست که حتی ادعاءن حتی از سفیده صبح هم سفیدتره. که ان قرته وجه الخلیفه حين يمتده، به وجه خلیفه، وجه خلیفه است در وقتی که اون خلیفه مدح میشه، یعنی او را مدح میکنن. یعنی میخواد بگه مأمون را وقتی که مدح میکنن خیلی صورتش سفید میشه، بشاش است، خوشحال است، ولذا سفیده صبح را برداشته تشبیه کرده است به او در سفیدی. وجه خلیفه در وقتی که خلیفه یمتده او، یعنی مدح میشه، به این معنا که وقتی که خلیفه را مدح میکنن خیلی بشاش است و صورتش درخشنده است و سفید است و اون را برداشته در ظاهر مشبهون به اون را مشبه قرار داده. حالا این حینه یمتده او برای مدح مأمون است یا مذمتشه؟ تعبیر اینه، وقتی که مأمون را تعریف میکنن خیلی خوشحال میشه، مردم از این مد به ذهنشان میاد یا زم؟ انسان گاهی اوقات ما باشیم و این عبارت میگیم خب مدهی نیست، زم مثلا یک کسی تعریف بکنی خیلی خوشش بیاد این خودش مد نیست در واقع. ولی در مختصر داره به این که این از دو ناحیه مده مأمون را بالا برده، از دو ناحیه. یعنی اگر حینه یمتده نبود فقط یک ناحیه مأمون را مد کرده بود، ولی این دو تا مد دیگر اضافه کرده است، سه مدهی شده در اینجا. ذوق اینا را باید با متوجه بشم. ابوالعلاء معردی یک شعری داره، و کم عین تو عمل و انترانی فتفقد عند رؤيتي السواد، و کم عین تؤمل ان تراني فتفقد عند رؤيتي السواد. میگه خیلی از مردم دلشان میخواد مرا ببینن، نگاه کنن به صورت من، ولی وقتی که مرا میبینن کور میشن. این مدح خودش یا زم میشه؟ نوعا باشیم ما باشیم، اینا میگه مز آدم نحسیه، وقتی که جسدش به صورتش نگاه کنه کور میشه. حالی نه، این مدهشه. این میخواد بگد من خورشیدم، خورشید. انسان ببینید چشم بدوزد به نور خورشید، همینجوری زیاد نگاه بکند، این گرمای خورشید میزنه پیه چشم آب میکنه، نتیجتا چشم کور میشه، چشم کور میشه. این ابوالعلا میخواد بگه من خورشیدم. حالا ما باشیم و اینا، بعضی اوقات خیال میکنیم که این مذمت خودشه، نه خیر، مد میکنه. ولذا این حساب در بلاغت هست و بایستی دقت بشه. ای بس و یک کسی من تو را مد میکنه، خیال میکنی مذمت میکنه، پاشی کتک بزنی پاش بدی اعتراض کنی امثال زاله. نه، اینا حسابهای در سطح بالاست و ذوقهای چهار موتوره میخواد که اینها را درست همه جا بفهمد.
این میفهمید دو تا مد اضافه
میکنه؟ اضافه. این دو تا مد چه باشه حالا؟ میگه این که میگه عبارت تفتزانی رو با سرعت بخونم حاصلش از خارش براتون بگم. ایشون داره و فی قوله حین یمتده دلالت علی اتصاف الممدوح به معرفت حق الماده و تعظیم شأنه عند الحاضرین بالاسقاء الیه و الارتياح له. این یک. و علی کمالهی فلکرم حیثو یتصفو بالبشت و طلاقه و طلاقه این دستماع المدیح. حالا ما حاصل حرفش میگه به این که این هینه یمتدهو دلالت میکند بر دو تا صفت خوب در مأمون. یکی این که این مأمون کسی که او را مدح میکند از او قدردانی میکنه، بهش عظمت قائل میشه، احترام میگذاره، به حرفش گوش بده. آخه یک کسی آمده مثلا پیش شما از شما تعریف و توصیف و امثال ذالک، تو اعتنا اصلا بهش نکن، آدمش حساب نکن، او برای تو قصیده گفته در متن، تو با دیگران مشغول صحبت بشی و اون اصلا آدم حساب نکن، این از انسانیت نیست. کسی احترام میکند بایستی قدر احترام بکنی، نه اینکه کسی آمده به تو احترام میکند تو آدمش حساب نکنی و با دیگران مشغول صحبت بشی و این مثل این که اونجا همینجوری خودش. این خلاف انسانیته، خلاف ادب. این که میگه مأمون را مدح میکنن خوشحال میشد، یعنی گوش میدهد به مدح، گوش میدهد یعنی احترام قائل است، ارزش قائل است، آدم اون را حساب میکنه، این از انسانیت. این یک. دوم، این دومی از اون مشکل تر، میگه دلالت میکند بر این که مأمون آدم کریمیه، مأمون را مدح میکنند خوشحال میشه، معلوم میشه آدم کریمیه. از خوشحال شدن چطور معلوم میشه آدم کریمیه؟ سابقا این شعرا وقتی که قصائدی برای عمرا، برای خلفا، برای رؤسا و اینا میگفتن، وزرا، هر کی، خواهی نخواهی در برابر این مدائح بایستی اونها به این جایزه میداد دیگر. یک قصیده گفته 20 بیت 30 بیت 40 بیت بیاد، این 10,000 درهم یا 1,000 مثلا سکه طلا، 1,000 سکه، 1,000 مثقال میشه. اینا که مات میشدن بایستی قاعدتا متعارف بوده که جایزه بدن به طرف. انسان های کریم جایزه دادن به دیگران برای مات و غیر مات عادی بوده، آدم کریمی پولم هست بده دیگه. انسان های بخیل نه، آدم های بخیل حاضر بودن چشمش در بیاری یک تنان ازش نگیری، مثلا بخیل دیگه تپشی. ولی ده منصور عباسی وقتی که آمد خلیفه شد، دید بله خلفای قبلی همینجور پولا را دادن به این شعرا و دادن و دادن، چه پولای هنگو، یک قصیده 50 بیتی، یک گونی پول، یک بدره 10,000 درهم، پول زیاد بود دادن. این هم آدم بخیلی بود، خیلی هم بخیل، خواست بگد که مت بذارد متش بکنند، پول نده براش خوب نیست در بین مردم، پول بده دلش نمیاد دادن بخیلی. برای اینکه پول به اونا نده گفت بله هر کس برای مدح من قصیده گفته باشه جایزه بهش میدم، جایزه هنگ گفتم، قصیده را به هر چیزی که نوشته به وزن اون طلا میدم. نوعنم سابقا مثلا پوست اینا پیدا میکردن مینوشتن مثلا نیم کیلو میشد یا بیشتر، شعر زیاد بود پوستی گاو اگر بنویسن 2 کیلو بشه مثلا، به وزن او گفت طلا میدم. منتها یک شرط داره، شرطش این است که این قصیده مال خودش باشه، خودش گفته باشه، اگر از دیگری دزدیده باشه 1 گرم بهش نمیدم. این حاصل حرفاشا. خب شعران پا میشدن هر کس یک قصیده میگفت و خودش دیگه کسی نگفت، می آمد و می گفت بله من برای شما قصیده گفتم در متن شما اجازه خواندن است، بفرما. پا می شد شروع می کرد به خواندن و قصیده 20 بیت بود، 30 بیت بود، 100 بیت بود، می خواند تا آخر. منصور میگفت من این قصیده، این قصیده رو من حفظم، کسی دیگه گفته من این رو حفظم. شروع میکرد آقا از اول تا آخر همونجور درست میخواند، ضبط صوت. بعد میگفت نه فقط من حفظم، حافظه منصور خیلی قوی بوده، یک مرتبه چیزی رو میخواندی حفظ میشود. یک کهنیدی هم داشت، اون اگر دو مرتبه خوانده میشد حفظ میشود. بعد از اینکه شاعر یه مرتبه خوانده و منصورم مرتبه دومینم شروع میکرد، باز منصور از اول تا آخرم اون قصیده رو میخوند. بعد میگفت نه فقط من حفظم، کنیز منم حفظه. کنیزم اونجا پشت پرده نشسته بخوان، اونم شروع میکرد از اول قصیده تا آخرم رو میخوند. این شاعر بیچاره خیت و پیت بدون اینکه یک قرائت از اونجا جایزه بگیره، متهم به دزدی و خجالت زده میره. از این را جلو این بخشش ها را بست. مردم هم نمیدانستن این حافظش قویه، خیال میکردن اسمعی از شاعرهای معروف بود، اون اطلاعاتش به اشعار و اینا زیاد بود و لغوی هم بود و نحوش هم خوب بود و حفظیاتش هم قوی بود. او فهمید، این فهمید این منصور حافظش قویه، حفظ میکنه و کنیدم اونجا رو خلاصه اینجوری این شعرها رو رد میکنه، هیچی هم نمیده آبروشو نمیده. اسمعی رفت و میگن خودش در یک جایی که آفتاب اینا بود زیاد زیر آفتابان رنگش عوض بشه که منصور نشناسه این. یک قصیده ای گفت طولانی مثل این که او الفاظ و قلمبه سلمبه که انزبت صوت هم نتونه را نمثلا حفظ کنه. یه قصیده اونجوری گفت و آورد و اون را میگن چیز کرده بود، نوشته بود، آورده بود، مثل اونجوری که من یادم شنیدم یا دیدم جایی، یک سنگ بزرگی مثلا 20 من 10 من اون را نوشته بود به اونجا و آورد اونجا و گذاشته مثلا تو حیات و آمده بالا و بله گفت من برای شما یه قصیده گفتم، اجازه بفرما. حالا منظورم نمیشناسی این اسم بود. شروع کرد آقا به خواندن اون قصیده، اون الفاظ قلمبه و سلمه پی در پی بیارو بگو و بگو، منظور هر منظور هر چه زود زور زد حفظ بکنه نتونه. بعد بس کنیز اشاره کرد تو بخوان، اونم که خب به طریق نولاد نمیتونه. نگاه کرد فهمید این اسمعیه. بعد از من گفت بابا چی کاری بازی در آورده ای؟ اصلا پول که هست بده به این بدبخت و بیچاره یه چارگانه، اینه به چه امیدی شعر گفتن همه را میاری دست خالی که بر نمیگی بر میگردانی، هیچ متهم به دزدی و امثال ذالک، اینجور برنامه ها را برچین و بذار کنار. حاصلش حاصلش انسان های کریم از مد بعدشان نمی آمد، خوشحال می شدن جایزه می دادن، چون بایستی جایزه می دادند و کریم هم هست میده و خوشحالم میشه. ولی آدم های بخیل نه. این که میگد مأمون خوشحال میشد از مدحش، یعنی آدم کریمیه، کنایه است از کرم مأمون. خب
این که خوشحال میشه کجا؟
یمتدا به وجه خلیفه میماند. در چی؟ در این که خیلی درخشنده است دیگه، درخشش هم همون خوشحال بودن است دیگه، در اخمو بودن که درخششی نیست در واقع. خب میگه شاعر تشبیه کرده شب به قرت الصباح، تشبیه کرده سفیده صبح را به صورت خلیفه، ایهامن یعنی برای اینکه به ذهن مخاطبین به وهم اونها این را بدد که اون وجه خلیفه کامل تر است از اون قرت الصباح در وجه شبه، وجه شبه درخشش سفیدی. خب تمام شد. و هذا التشبيه مظهر من مظاهر الافتنان والابداع. میگه این تشبیه مغلوب یک مظهری است از مظاهر افتنان. افتنان تفنن به خرج دادن، ابداع نوآوری. یعنی تشبیه مغلوب یک تشبیه نو و جذاب و جالب و این حرفا در میاد. که قوله تعالی مثل آیه شریفه، باز در این آیه شریفه هم تشبیه مغلوب به کار برده شده که قوله تعالی حکایتن عن الکفار انما البیع مثل الربا فی مقام ان الربا مثل البیع اکسو ذالک لدعاء ان الربا عندهم احل من البیع لان الغرض الربح وهو اثبت وجودا فی الربا منه فی البیع فیکون احق بالحل عندهم. آیه شریفه دارد انما البیع مثل الربا. این گفتار کلام اون کفار مردم اون زمان. خب اون وقتا قبل از اسلام بی بوده خرید و فروش، ربا هم بوده، ربا میگرفتن، پول میدادن، ربا میگرفتن، هر دو بوده. اسلام که آمد ربا را حرام کرد، بی جایز حلال. اونا نمیخواستن زیر بار برن. خب بی خرید و فروش برای سوده، ربام برای سوده، در هر دو قرار سوده. چطور شد حالا بی بشد حلال و ربا بشد حرام؟ بلکه اگر بی حلال بشه ربا دوبله باید حلال بشه. چرا؟ چون که در بی این سود و رب ممکنه زیاد باشه، ممکنه کم باشه، ممکن هستن بعضی اوقات خسارت بکنه طرف. سود در بی حتمی نیست، غرض اصلی در هر دو سوده و این سود در ربا اثبت وجودن از تا بی. در بی ممکنه ضرر بکنه یا گاهی اوقات مساوی، نه خیر نه ضرر، ولی ربا سودش مسلمیست و همیشه هم دارد. پس در هر دو غرض از اونجایی که سوده و سودم در ربا مسلم تره و مسلمه، به این خاطر بایستی کما این که بی حلاله ربام باید حلال باشه، بلکه حلال ترم باشه. اینه مخواستن بگن. لذا به جای این که پاشن اونا غرضشان این است که بگن ربا مثل بیه، چطور شد بی حلاله ربا حرام بشه؟ بی هست حلال، ربا مثل بیه، اینم بایستی مثل اون حلال بشه، در حلیت مثل اونه. اینه مخواهن بگن، یعنی که نه حلیت بی مورد قبول خدا و مردم بوده، همه اونی که جای حرف بوده ربا بوده که حلال هست یا نه. خداوند میگه حلاله، اونم حرامه، اونم مخواهن بگن نه ربا مثل بیه، اون حلال، اینم باید حلال باشه. ولی در مقام گفتن عکس کرده اند، انما البیع مثل الربا، بیع را مشبه قرار دادن، ربا را مشبه هم به مثل ادات تشبیه و اینا برداشتن، ربا را به بیع تشبیه کردن. در واقع میخوان و در واقع هم ربا باید به بیع تشبیه بشن، نه در حلیت، نه بیع به ربا. اینا عشق کردن به قصد مبالغه در حلیت ربا. مانند قوله تعالی حکایتن عن الکفار انما البیع مثل الربا، در مقام بیان این که ربا مثل بیعه، عکس کردن این مطلب را که بگن ربا مثل بیعه، عکس کردن، چون که ادعا داشتن که ربا در نزد اونها حلال تر است از بیع. چرا حلال تره؟ چون که غرض اصلی در هر دو ربحه و اون ربح هم اثبت وجودن است، یعنی مسلمی تره، اثبت وجودن است در ربا از اون ربح در بی. و هو یعنی اون ربح، اثبت وجودن است در ربا از اون ربح در بی. ربح در بی مشکوکه، اون یقینیه. پس این حلال شد، اون به طریق نولا باید حلال بشه. پس بنابراین می باشد یکونو هوش برمی گردد به ربا. پس بنابراین می باشد اون ربا سزاوارتر به حلیت در نزد اون کفار، ولذا تشبیه را قلب کردند. تمام شد.
ساده بود که مثلا حلیت و چیزی گرفتن به خاطر این بوده که سود غرض بوده،
غرض اصلی در هر دو سود است و اینم در اونجا مسلمی تر است و پس بایستی این حلال بشه اونم حلال بشه. خب المبحث الخامس فی تقسیم التشبیه به اعتبار الغرض الى مقبول و مردود. ینقسم تشبیهو به اعتبار الغرض الى قسمی. الحسن المقبوله، یک الحسن المقبوله هو ما وفا، بله هو ما وفا بالاغراض السابقه به ان یکون مطابقا للغرض الذی سیق له کالامثله السابقه. دو القبیح المردود هو ما لم یفی بالغرض المطلوب منه لاسباب که عدم وجود و چه شبه بین المشبه و المشبه به او مع وجوده لکنه بعید او لم یکن المشبه به مسلم الحکم عند المخاطب فی ما اذا کان الغرض و بیان امکان الوجود کما فی تشبیه الامام المنتظر المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف بالنبی نوح علیه السلام فی طول العمر اذا کان طول عمر نوح علیه السلام غیر مسلم عند المخاطب. نوح منصرف است یا غیر منصرف؟ جائز الوجهین، ثلاثی ساکن الوسط، جائز از منصرف بخوانی، جائز از غیر. دو تا علت منع صرف هست، عجمیت علمیت، ولی از اونجایی که ثلاثی ساکن الوسط جائز است منصرف بخوانی، جائز است غیر منصرف. مثل هند دیگه، هندون میگی ولی غیر منصرف هم صحیح. خب حالا در اینجا تشبیه میکنه، تقسیم میکنه تشبیه را به اعتبار غرض. اگر یادتون باشد قبلا گفتیم تشبیه برای غرضی میاد، غرضم چند تا شمردیم قبلا؟ دو تا قبلا، نه تا، یکی هم باز ده تا، ده تا یا بیشتر شمردیم الان. تشبیه و منحصر به اونا هم نیست و بیشتر از اونا هم هست که در این کتاب خواندیم. تشبیه که برای یک غرضی میاد میخواد این تشبیه وافی به اون غرض باشه، شرط داره. مثلا اگر چنانچه غرض از تشبیه بیان مقدار حال مشبه است، مقدار حال مشبه بدون مبالغه مطابق با واقع، اینجا شرط این که این تشبیه وافیه به غرض باشه چیه؟ وچه شبه در مشبه هم به اندازه وچه شبه در مشبه باشه، نه یک ذره زیادتر و نه یک ذره کمتر، تساوی شرط. اگر غرض مبالغه است در رابطه با مشبه، شرطش این است که وچه شبه در مشبه هم به اقوا باشد تا مشبه، تا وچه شبه در مشبه. اگر غرض از تشبیه بیان امکان حال مشبه باشد یا بیان امکان وجود مشبه باشد، حکم در مشبه هم به بایستی برای مخاطب یقینی و مسلمی باشد. مسلمی اقواییت شرط نیست، مسلمی بودن شرط. خلاصه تشبیه برای غرضی میاد و میخواد وافی به اون غرض باشه، شرط داره. هر تشبیهی که شرط وفا در او باشد وافی به غرض خواهد بود، اون را میگن تشبیه مقبول، تشبیه حسن مقبول. اگر شرط ایفاء غرض در او نباشد و وافی به غرض نباشد، اون تشبیه را میگن قبیح مردود. این فهرست این قسمت. حالا بیایید سراغ تطبیقش که مطلبش روشنه. مبحث پنجم در تقسیم تشبیه هست به اعتبار غرض، تقسیمش به دو قسم مقبول مردود. منقسم میشد تشبیه به اعتبار غرض به دو قسم. یک الحسن المقبول، یک قسمش تشبیه حسن به تشبیه مقبول. مقبولی یعنی در بلاغت مورد قبوله. خب اون حسن مقبول کدام است؟ اون تشبیهی است که وفا کرده باشد بالاغراض سابقه. بالاغراض سابقه به جای اون بالغرض میگو بهتر بود. خب ما وفا بالغرض، اولا اغراض منحصر در اون قبلی ها نبود، غیر از اون هم هست، و ثانیا اون تشبیهیست که وافی باشد به اون اغراض سابقه. در هر تشبیهی نوعا یک غرض است دیگه، مگر این که ما وفا را بگید اون تشبیهاتیست که حسن مقبول، اون تشبیهاتی هستند که وافیان به اون غرضهای سابقه. منطقه این سابقه هم باز یه خورده کار به خراب میکنن، چون بعضی از اغراض قبلا اصلا بیان نشد، ولی حالا عبارت ما معنا میکنیم به این معنا. وافی باشد به اغراض سابقه به این معنا که بوده باشد تشبیه ما مطابق با اون غرضی که سوق داده شده این تشبیه برای او. سوق داده شده یعنی چه؟ یعنی برای اون غرض آورده شده و به کار برده شده. کل امثلت سابقه، مثل مثال هایی که سابقا برای تشبیه زدیم برای اون اغراض سابقه، اونا شرایط ایفا غرض در اونها بود و وافی هم بودند. دو قبیح مردود، اون تشبیهیست که وافی نباشد به اون غرضی که از او مطلوبه. این عبارت دومی بهتر است از اولی. قبیح مردود اون تشبیهی است که وافی نباشد به اون غرضی که از اون تشبیه مطلوبه. چرا حالا وافی نباشد؟ لعلده، چون که شرط وفا در اون نیست. شرط وفا در موارد مختلف بود. لاسبابن، اون علل عدم وفا را، علل عدم وفا در واقع گفتیم همون نبود شرطه. لاسبابن وافی نیست به خاطر عللی. علل مثل چی؟ از باب نمونه دو سه تا ذکر میکنم. که عدم وجود وجه شبه بین المشبه و المشبه به. میگه مثلا در یک جای متکلم تشبیه برقرار بسازه، وجه شبه در اونجا نباشد در بین. این حقش بود، این اصلا نمیگو وجه شبه نباشد، دیوانه از پاشد بی خودی تشبیه کنه. این یکی. و ثانیاً مگر نگفتیم قبلا ارکان تشبیه چند تا بود؟ ارکان چرت، طرفین تشبیه، وجه شبه، ادات تشبیه. وجه شبه نیست اصلا تشبیه صورت نمیگیره، ولذا این هم حقش بود حذف بشه. اون جواهرهای سابق آورده هم، اون مغز غیر متفکر نویسنده جواهر در مصر چطور این مس گذاشته بودن تو حوزشان بمانه، بایستی از خودشان سوال کرد. حقش بود ایشون اصلا کتاب نمی نوشت، دستش می شکستن نمی داشتن کتاب بنویسه، ولی خب ایشون یعنی اصلا هیچی نبوده نوشت دیگه. محمد عبدو هم برای این چیز زده، تقریض زده، اونم یا نمی فهمیده یا مطالعه نکرده اگر مطالعه کرده باشه اینو ببینه یقینا این تقریر رو نمی‌دونه. اون مرد با سوادی بوده، تفسیرم نوشته، تفسیرش خوبه. منتها البته تفسیر خوب باشن این دلیل نیست که در بلاغت در چه حدی باشه، این مسئله دیگری است. ولی خب حاصلش در یک کتابی هم در ایران این همین سید احمد هاشمی رو خیلی تعریف کرده بود، در این ریحانت الادب از این تعریف کرده، اینم مثل این که از وضعش اطلاع نداشته. خب ولی خب رو هم رفته اینجا که زن وجه شبه نباشد تشبیه صورت نمیگیره، کسی هم تشبیه نمیکنه، یکی از ارکان تشبیه نیست، لذا این تکه حقش بود حسب، یعنی حسب میشد، ولی آوردنشو آورده و منده اینجا. حالا که عدم وجود وجه شبه بین مشبه و مشبهون به، یا وجود داره ولیکن بعیده. بعیدی یعنی خیلی کمرنگه. گر تشبیه وجه شبه خفی باشد یه مسئله ایست، یعنی هست قوی هم هست، منتها به آسانی انسان متوجه نمیشه. این که میگه بعید باشد یعنی خیلی کمرنگ باشه، مثل این که یک کسی که شجاعت 5% دارد پاشی تشبیه کنی به شیری که 90% مثلا. اینجا بچه شبه بین هما کمرنگه، اینجا هم در واقع این تشبیه نمیتوند وافیه به غرض باشد. یا با وجودش لکن بعید، یا نبوده باشد مشبهون به مسلم الحکم در نزد مخاطب در اون تشبیهی که غرض از او بیان امکان وجوده. وجود چی؟ گاهی وجود مشبه، گاهی وجود چیه؟ وچه شبه در مشبه، فرق نمی کنه. در هر دو بایستی حکم در مشبهون به برای مخاطب یقینی باشه تا با تشبیه این مشبه به مشبهون به اون امکان ثابت بشد. در اون جایی که بوده باشد غرض بیان امکان وجود. کما مثال میزنم، کما در تشبیه کردن یعنی کسی تشبیه کند، مثال میزند برای اون جایی که برای مخاطب حکم در مشبهون به یقینی نباشد. کما در تشبیه کردن امام منتظر المهدی علیه السلام را به حضرت نوح در طول عمر. اینجا غرض از تشبیه چه میشد؟ حضرت عمرش طویله مثل حضرت نوح، مشبه حضرت، مشبهون به حضرت نوح، و چه شبه طول عمر. غرض از تشبیه اثبات امکان طول عمر حضرت. غرض از تشبیه اثبات امکان طول عمر حضرت یعنی امکان وجود وچه شبه در مشبه. حالا در اینجا با تشبیه طرف باورش نمیاد که حضرت مثلا یک قرن و چیز 12 بلکه بیشتر قرن، این حدودا یک نفر زنده بمان طول عمر داشته باشه به کلش نمیره. تو بگی حضرت مثل حضرت نوح، حضرت نوح فقط 950 سال تبلیغش بود، عمرش هم میگن 2500 سال بود. حالا در اینجا بگی حضرت عمرش طولانیه، طرف باورش نمیاد، مگر میشه انسانی عمرش اینقدر باشه؟ میگه بله مثل حضرت نوح. حضرت بشد مشبه، حضرت اونو بشد مشبهون به وجه شبه بشد طول عمر. غرض از تشبیه هم اثبات امکان وجود وجه شبه در حضرت. منتها میگه این تشبیه در صورتی میتوند اون را اثبات کند امکانشه طرف یقین داشته باشد و بداند که حضرت نو عمرش طولانی بوده، ولی اگر اطلاع ندارد از عمر حضرت نو این تشبیه کافی و وافی به غرض متکلم نخواهد بود. کما در تشبیه امام منتظر المهدی علیه السلام به نبی نوح علیه السلام در طول عمر. این تشبیه را برقرار بسازی در صورتی که بوده باشد طول عمر حضرت نوح غیر مسلم در نزد مخاطب. اگر غیر مسلم باشد در نزد مخاطب این تشبیه وافی به غرض این تشبیه کننده نیست. مثل این که وقت تمام. مثلا دو خواهد.